ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای گفت تا اعتماد بازسازی نشود قادر به مذاکرات سازنده نخواهیم بود. مقام های فرانسوی نام مظنون به دست داشتن در حمله به لیبراسیون را اعلام کردند. پارلمان اوکراین در مورد آزادی تیموشنکو از زندان برای پیگیری درمانش تصمیم می‌گیرد. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته ایران در ژنو گفت تا اعتماد بازسازی نشود قادر به مذاکرات سازنده نخواهیم بود. وی که صبح پنجشنبه در نشستی خبری سخن می گفت اظهار داشت در مذاکرات قبلی مقدار زیادی از اعتماد هیئت ایرانی به دلیل عدم یکسانی مواضع در بین گروه 5+1 سلب شد.
ما اعلام کردیم که به خاطر مسائلی که بار قبل پدید اومد و در عین پیشرفت زیادی که ما کردیم به دلیل برخی اختلاف نظرها در گروه مقابل ما و سوء تفاهمات ما نتونستیم به جنبندی نهایی برسیم. این بار ترجیح میدیم که هیچ مذاکره شروع نشه قبل از اینکه این سوء تفاهمات مرتفع بشه.
عراقچی همچنین گفت توافقی که غنی‌سازی ایران در آن نباشد مورد پذیرش نخواهد بود. در همین زمینه مستقیم و زنده با هانا کاویانی خبرنگار ما در ژنو که همکنون در مقر مذاکرات حضور داره هستیم. هانا سلام بر شما.
سلام میکنم به تو وحید و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. البته من یک تأکیدی بکنم که من در مرکز رسانه ها در ژنو هستم و همکنون مذاکرات در هتل اینترکانتیننتال شهر ژنو حدود 10 دقیقه یه جایی که من هستم برگزار میشه.
حالا چه خبرهایی از ابتدای صبح امروز در حول و حوش این مذاکرات ادامه داره؟
اون چیزی که همکنون من خبرش رو تایید کردم این هستش که مذاکرات دو جانبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همچنان ادامه داره. مذاکراتی که حدوداً ساعت 9 صبح به وقت اینجا میشه حدود 1.5 ساعت پیش آغاز شد و این مذاکرات آغازگر گفتگوهای امروز که روز دوم مذاکرات ژنو هست خواهد بود. تأکید بسیار زیادی از سوی مقام ها و از سوی خبرنگاران و تحلیلگران اینجا بر این گفتگوی دو جانبه هستش و گفته میشه که این گفتگوی دو جانبه هستش که مسیر رو از اینجا به بعد مشخص میکنه. به هر حال مذاکرات تا فردا قراره که ادامه پیدا بکنه، حداقل اون چیزی که از پیش اعلام شده بود. معلوم نیستش که شاید زودتر خاطر پیدا بکنه که بیشتر ادامه پیدا بکنه. همینطور امروز صبح کنفرانس خبری آقای عراقچی برگزار شد که البته این کنفرانس خبری فقط برای خبرنگاران رسانه‌هایی که از ایران آمده بودن برگزار شد و ما اجازه ورود به این کنفرانس خبری رو نداشتیم، اما همونطور که در خبرها هم داشتیم آقای عراقچی گفتش که باید امیدوار بود، شانس دستیابی به توافق وجود داره اما راه سخته. او همچنین همونطور که صدای آقای عراقچی رو هم شنیدیم بر کلمه اعتمادسازی بسیار تأکید کرده، چون که پیشترم گفته بود که به علت تحولاتی که در دور گذشته انجام شده اعتماد طرفین ایرانی به روی کرده 6 کشور کمی کاهش پیدا کرده بوده.
هانا میتونی برای ما توضیح بدی که تا به این لحظه چه واکنش هایی از سوی دیپلمات ها نسبت به این مذاکرات وجود داشته؟
بله، صحبت به هر حال هوای ژنو سرد هست اما صحبت و مذاکره و گفتگوهای پشت درهای بسته بسیار گرم. صحبت که زیاد مطرح شده از شب گذشته، صحبت‌های از سوی طرف آمریکایی مطرح شد و گفتن که اگر توافق آسان بود زودتر از اینها هم به دست می اومد. البته تاکید کردن که همه مصمم به ادامه مذاکرات و دستیابی به نتیجه هستند. خبرنگاران فرانسوی که اینجا من باشون صحبت میکردم گفتن که شب گذشته یک صحبت‌هایی با دیپلمات ارشد فرانسه داشتند درباره مذاکرات روز گذشته و اونها هم مثبت ارزیابی کرده بودند فضا را. همچنین سخنگوی کاترین اشتون کنفرانس خبری رو شب گذشته برگزار کرد و درباره رویکرد مثبت به این مذاکرات گفت و اینکه خانم اشتون مصمم اومده که این مذاکرات رو پیش ببره و به نتیجه برسونه. البته این رو هم باید اشاره بکنم که ایران و آمریکا در این یک روز و نیمی که از آغاز مذاکرات گذشته به یک موضوع تاکید میکنند. از سوی ایران مطرح میشه حفظ هسته اصلی برنامه اتمی ایران در هر حالتی در صورت توافق یا عدم توافق، و از سوی آمریکا هم مطرح شده حفظ هسته اصلی تحریم هایی که بر ایران اعمال شده. در نتیجه صحبت های بسیار زیاد اینجا مطرح هستش.
حالا اتفاقا میخوام در مورد همین بپرسم که قراره که مذاکرات که قراره برای توافقنامه بشینن گروه 5 به علاوه 1 و ایران، بر سر چه چیزی به طور مشخص بیان مذاکره کنن؟ آیا مشخص شده تا به این لحظه؟
به هر حال مذاکرات که پشت درهای بسته انجام میشه، اما یک سری موضوعات در میان گفته های دیپلمات ها چه در این دوره از مذاکرات چه در دورهای پیشین مطرح شده بود. یکی از موضوعات بسیار خبرسازی که فرانسه دفعه پیش اون رو تبدیل به یکی از اولویت های مذاکرات کرد، بحث تاسیسات عراق هست و تاسیسات آب سنگین عراق که در صورت تکمیل و تولید پلوتونیوم، مواد تولید شده در اون میتونه در تولید سلاح اتمی به کار برد بشه. موضوع دیگری که اینجا مطرح هست و در طول این ماه‌ها هم ما درباره اون بسیار زیاد شنیدیم، بحث غنی‌سازی 20%ه و به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی. و این دو موضوع رو به هر حال شب گذشته مقام ارشد آمریکایی که با خبرنگاران صحبت میکرد گفتش که ماده 4 معاهده MPT در مورد غنی‌سازی به طور مشخص سکوت کرده و بحث شناخته شدن به رسمیت شناخته شدن حق به ایران برای غنی‌سازی موضوعی است که آمریکا نمیتونه مستقیم به اون بپردازه. اما این مقام ارشد آمریکایی تاکید کرده که ممکنه راههایی برای دستیابی به توافق در این زمینه هم وجود داشته باشه. محمد جواد ظریف هم چند روز پیش در یک مصاحبه با خبرگزاری‌های ایرانی گفته بود که ایران احتیاجی نداره که حقش برای حق طبیعیش برای به رسمیت شناخته بشه برای غنی‌سازی. این مسئله هستش که به هر حال مطرح هست اینجا. شاید موضوع آخری که بخوام به اون اشاره بکنم، یک سری گمانه‌زنی است که داره اینجا از شب گذشته بیشتر هم شدت میگیره و اون درباره احتمال حضور وزرای خارجه 6 کشور در ژنو است. اون اتفاقی که دفعه پیش افتاد، عباس عراقچی صبح امروز گفت به هر حال 6 کشور در این باره محتاط نسبت به دفعه پیش عمل خواهند کرد. اما خبرهایی که ما میشنویم مبنی بر این هستش که در مورد مشخصا وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف صحبت‌هایی شده. ما می‌دونیم که جان کری سفرش رو به اسرائیل که قرار بود روز جمعه برگزار بشه به تعویق انداخته. بعد منتظر شده دید که واقعا این مذاکرات 3 روزه در ژنو که سومین باری هستش که طرفین در طول 5 هفته به این شهر میان به نتیجه و به توافقی منتهی خواهد شد.
متشکرم هانا. هانا خیلی متشکرم. چون زمان کمه، ما در بخش بعدی خبر باز هم با شما خواهیم بود. اگر اجازه بدید به ادامه برنامه ها بر میگردیم که تعدادی از تلفن های شنوندگان رو هم گوش بدیم، دوباره به گزارش جدیدی خواهیم رسید.
من یک گله از رادیو فردا دارم، میخوام بگم چرا شما صدای این آقای خامنه‌ای رو پوین میکنه به یه کشور یه ملت و حرفای زشتی میزنه پخش میکنی و حرف ما مردم ایران رو تستی و 4 ساله زیر سر این آقای خامنه‌ای داریم زجر و بدبختی میکشیم پخش نمیکنیم میگین توهینه.
به عنوان یه ایرانی ساکن ایران خواهش میخوام بکنم این پیام پخش کنین و به گوش مقامات 5 به علاوه 1 و خصوصا آمریکا برسونید که آقا اصلا کوتاه نیاد توی مذاکرات. تا زمانی که آقای خامنه‌ای میاد به دنیا خط و نشون میکشه و داره یواشکی بمب اتمی هم درست میکنه که آخرشه اینا فایده ای نداره بهشون امتیاز بدن و همینطور تحریما رو باید بیشتر کنن که 2-3 ماه دیگه مردم حقوقشون قطع بشه بریزن تو خیابونا و اینها با زبان خوش و مذاکره کنار برو نیستن این مله ها.
نقطه‌ای که از رضا فراموش شده اینه که همین آمریکا بود که برخورد کرد که دارایی های آقای خامنه‌ای مورخ بر 95 میلیارد دلاره و شاید اون جواب بوده که آقای خامنه‌ای میسونه خواسته به آمریکا بده و همینجور اسرائیل و منحرف بکنه تمام هدفهایی که از این کنفرانس هست. این باید از نظر دور نشه. ولی چیزی که هست این مردم ایران هست که باید جوابشو بدن.
من میخواستم نظر ما راجع به توافق احتمالی گروه پنجه بزفک با جمهوری اسلامی و سر برنامه اتمیش بگم و همون نمیدونم که به نظر من هیچ نتیجه برای مردم ایران نداره که هیچ، چون در واقعش دردی رو درمون نمی کنه. چون در واقع در داخل ایران توافقی برای بهبود وضع معیشت، رفاه و آزادی مردم نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی طیب‌نیا وزیر امور دارایی و اقتصادی جمهوری اسلامی میگوید که شرایط کنونی ایران از لحاظ اقتصادی جزو سخت‌ترین شرایط اقتصادی در سالهای اخیر است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده چه شاخصهایی بیش از همه از سخت بودن شرایط اقتصادی کشور خبر میدهد. فریدون خاوند:
در واقع میشه گفت که از پایان دوران جنگ با عراق تا به حال شرایط اقتصادی کشور هیچ وقت به سختی امروز نبوده و این سختی بیشتر از همه خودش رو در دو شاخص عمده نشون میده که یکی بیکاری باشه، دوم تورم. آقای طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی شمار بیکاران فعلی کشور رو 3,500,000 نفر ارزیابی میکنه و اضافه میکنه که 5,000,000 نفر دیگه هم به این رقم اضافه خواهند شد، در مجموع 8,500,000 نفر. پیش از این او گفته بود که این 5,000,000 نفر اضافی دانشجویانی هستند که بعد از پایان تحصیل سرازیر خواهند شد به بازار کار. با این حساب به گفته ی آقای طیب‌نیا ایران باید طی مدتی کوتاه برای 8,500,000 نفر کار ایجاد بکنه. این از بازار کار. در مورد تورم هم آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت دیروز گفت نرخ اون در حال حاضر 37% که البته رقم رسمیش 41%، ولی حتی اگر 37% آقای نوبخت رو هم ملاک قرار بدیم این سطح تورم به شدت بالا است. معمولا کشورهای در حال توسعه نرخ تورم 7-8% رو خطرناک تلقی میکنند تا چه برسه به 37%.
آقای خاوند، با وجود این همه دشواری دولت حسن روحانی چطوری میتونه نرخ تورم و نرخ بیکاری رو همزمان با هم کاهش بده؟
آقای طیب‌نیا میگه که مهمترین هدف دولت توسعه توان ثروت آفرینی است به قول ایشون، که البته منظور او فراهم آوردن زمینه برای رشد اقتصادیه. برای مبارزه با بیکاری فقط یک راه وجود داره و اون به حرکت در آوردن چرخ فعالیت اقتصادی از راه گسترش سرمایه گذاری است و برای دستیابی به این هدف باید فضای اعتماد لازم در کشور به وجود بیاد تا میل به سرمایه گذاری ایجاد بشه. با رشد اقتصادی و افزایش عرضه کالاها و خدمات یکی از شرایط لازم برای مبارزه با تورم هم فراهم میاد. خروج از رکود دوای خیلی از دردهای اقتصادی ایران هست.
اما آقای خاوند، دور سوم گفتگوهای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک از دیروز آغاز شده. این گفتگوها چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت؟
بدون حل مسئله بحران هسته‌ای در روابط ایران با کشورهای دیگه، قدرت‌های بزرگ، و بدون پایان دادن به تنش‌های سخت فعلی در روابط بین‌المللی ایران، اقتصاد کشور از رکود تورمی فعلی خارج نخواهد شد. تا وقتی ایرانی‌ها مجبور باشند بخش بزرگی از انرژی خودشون رو صرف مقابله با تحریم‌ها بکنند، اقتصاد کشور روز به روز بیشتر در گرداب مشکلات فرو خواهد رفت.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. البته شماره پیامگیر رادیو فردا آماده است که صدای شما رو ضبط کنه و ما بتونیم از رادیو پخشش بکنیم. 20420221122112. تکرار میکنم، 20420221122112. در ساعت 13:30 بار دیگر با شما خواهیم بود. We'll be right back.